لزوماً برخوردار باشه، دارا باشه. نیکوکاری به مقدار نیست. بله و ذالک ان الله عز و جل یقول فی کتابه، خود حضرت به قرآن تمسک میکنن، در قرآن خداوند متعال میفرماد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون مقدم میدارند ولو اینکه در تنگنا باشن، در تنگ دستی باشن. ثم قال و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، کسایی که در واقع اون شح آز نفس رو کنترل کنند و برش مسلط باشند از رستگاران خواهند بود. و من عرفه الله عز و جل بذالک احبه الله، هر کس در واقع به مقام نیکوکاری برسه خداوند رو دوست خواهد داشت. و من احبه الله تبارک و تعالی، کسی که محبوب خداوند متعال باشه، وفاه و اجره یوم القیامه به غیر حساب، روز قیامت بدون حساب اجر خواهد گرفت. ثم قال یا جمیل، بله حالا جمیل هست یا جمیل که راوی هست، حضرت بهشون میفرمان ارو هازل حدیث لاخوانه، این حدیث رو برای برادران دینی خودت بخوان. فانه ترغیب فی البر، چون دعوت به نیکوکاری است. این حالا نکته‌ای که در این حدیث بود اینه که از در واقع نیکوکاری منتظرش نباشیم تا بالاخره به یک ثروتی برسیم تا نیکوکار شیم. لیس البر بالکثره، برای نیکوکار شدن زیاد داشتن لازم نیست، با همون کم میشه نیکوکار بود. خب بحثی که جلسه قبل خدمت دوستان داشتیم مرور کنیم و ادامه بحث رو داشته باشیم. ما اول سوال مطرح کردیم چرا فلسفه علم، یعنی چرا فلسفه به علم توجه کرده. گفتیم دو رویکرد هست، یه رویکرد در واقع دفاع از علم، مدافعین علم میان نکات و در واقع مزایای علم رو برجسته میکنن، موفقیت های علم رو، اعتبار علم رو ازش دفاع میکنن. یه دم حسن یه نگاه انتقادی به علم دارن، علم رو موضوع بحث های فلسفی خودشون قرار میدن با یک نگاه انتقادی، به دلیل مشکلاتی که در واقع زندگی صنعتی برای بشر ایجاد کرده و بشر انسان حالا طبق این نگاه اساساً به یک ابزاری تبدیل شده در خدمت صنعت. صنعتی قرار بود در خدمت انسان باشه الان ارباب شده و مسلط شده بر انسان. مسئله دوم این بود که اساساً یک تعریف مقدماتی از فلسفه علم داشته باشیم. گفتیم علم رو، فلسفه علم رو معمولاً تعریف کردن به دانش درجه دومی که حالا با یا روش فلسفی یا تاریخی پرسش‌هایی رو در مورد فلسفه، در مورد نهاد علم مطرح می‌کنه. یک در واقع نکته‌ای که دوستان بهش حالا جلسه قبل یادآوری کردن و نکته مهمی هم بود این که ما فلسفه علم رو دانش درجه دوم معرفی کردیم، این نگاه غالبه، این نگاهیه که باهاش بحث شروع میشه. در ادامه بحث معمولا مشخص میشه که بحث های درجه اول هم در فلسفه علم هست. مسئله بعدی این بود چه پرسش هایی، چه موضوعاتی در فلسفه علم مورد بحث قرار میگیره. اولین موضوعی که گفتیم ازش بحث میشه روش هست و یکی از در واقع گسترده ترین بحث ها حول و حوش روش شناسی است در فلسفه. در مورد روش ما روش رو به عقلی و تجربی تقسیم کردیم. گفتیم نسبی گرایان، شکاکان در هر دو روش مناقشه کردن و تشکیک کردن، شکی که در روش قیاسی مطرح بود این بود که روش قیاسی کاملا مطمئنه ولی مفید نیست، دور خود گشتنه، این همانیست. این رو بحث کردیم، گفتیم این نگاه، این اشکال اساساً با یک نگاه نامگرایانه هست و اگر مفاهیم کلی رو به دو دسته اسمها و ذوات تقسیم کنیم متوجه میشیم که علم از ذوات بحث میکنه نه از اسمها و نامها، و در این صورت دیگه قیاس مفید هم خواهد بود. این نگاه نگاه ارسطو بود. در مورد استقرا گفتیم مهمترین مشکل استقرا رو در واقع همون مسئله تعمیم هست، چطور شما میتونید از مشاهده شده ها حکم مشاهده نشده ها رو به دست بیارید. این مسئله رو ابتدا هیوم مطرح کرد با تلفیق مسئله علیت، یعنی هیوم مسئله استقرار رو در کنار مسئله علیت قرار میده به درستی، چون اساسا در استقرار احکام استقرایی با اصل علیت مرتبط هست، کلیتشون ناشی از اصل علیته، لذا هیوم برای که این کلیت قرار داد اومد گفت که اصل علیت اون گوهرش ضرورته و ضرورت به تجربه نمی آید. پاسخی که اینجا مطرح شد مسئله در واقع سه مشکل در دیدگاه هیوم بود که جلسه قبل بحث پایانیمون بود و مهمترینش این بود که خود هیوم برای نقد اصل علیت از اصل علیت استفاده میکنه و این نشون میده که اصل علیت در واقع حتی در متون تجربه گرایی هم حضور داره، یک حضور همه جایی گریز ناپذیره، یک اصل و مبناست برای شناخت و ما نمیتونیم ازش صرف نظر کنیم. این اجمال بحثی بود که جلسه قبل خدمت دوستان داشتیم و این جلسه ما بحث اصلیمون در مورد تجربه گرایی افراطی یا پوزیتیویسم هست که خب الحمدلله دوستان بخش زیادی از مسیر رو طی کردن و آشنا هستن با این بحث. قبلش من موضوعات دیگه ای رو که در فلسفه علم مطرح میشه فقط فهرستوار با هم مرور کنیم که حالا اون بحثی که شروع کرده بودیم گفتیم اولین موضوعی که مطرح میشه مسئله روش هست، ولی حالا تکمیلش دیگه موضوعات دیگه رو فقط عنوان فهرستوار من خدمت دوستان عرض کنم موضوعات اصلی رو. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که در کنار مسئله روش مطرح میشه چیستی علمه. اساساً تعریف علم چیه؟ پس بذارید بنویسم که بله بله اینا قبل از ورود به بحث از پوزیتیویسم ما یه مروری داشته باشیم بر موضوعاتی که در فلسفه علم مطرح میشه. موضوع اول رو جلسه قبل اشاره کردیم، یکم با تفصیل که بحث کردیم یک موضوع فقط معرفی کردیم، گفتیم مسئله روش بود. پس اگه عنوان رو من نمیدونم پرسش ها گذاشتیم، پرسش های فلسفه علم، یکی مسئله روش بود، بحث از روش بود. پرسش دوم چیستی علمه. میدونیم یکی از کتاب‌های درسی که در حوزه فلسفه علم داریم که خیلی هم معروف هست کتاب چالمرز هست با همین عنوان چیستی علم، آقای زیبا کلام ترجمه کردن. علم چیست؟ اون چیزی که اصلا عنوان اصلی همینه What is that thing which is called science؟ اون چیزی که علم نامیده میشه چیه؟ چیستی علم؟ ما یه تعریف از علم باید داشته باشیم. چه اهمیتی داره بدونیم علم تعریفش چیه؟ علم رو اگر بدونیم چیست میتونیم مرزبندی کنیم بین شاخه های مختلف معرفتی، میتونیم علم رو از شبه علم جدا کنیم. وقتی میگیم تحدید حدود یعنی جدا کردن علم از غیر علم یا از شبه علم. علم کالای قیمتی است، اعتبار داره. خیلی‌ها دوست دارن نظریه خودشون رو به عنوان یک نظریه علمی به بازار اندیشه عرضه کنن، در حالی که همه این کالاهایی که در بازار اندیشه داره عرضه میشه علمی نیست. ما به یک معیار نیاز داریم، به یک تعریف از علم نیاز داریم، باید بدونیم علم چیست تا با اون معیار بتونیم علم رو از غیر علم و از شبه علم جدا کنیم. مثلا مارکس ماتریالیسم خودش رو علمی می نامید. مارکسیست ها اساسا ادعا می کنند که نگاه مادی آنها به جهان یک نگاه علمی است. خب ما چطور می تونیم با اونا بحث کنیم بگیم خیر این نظریه شما علمی نیست؟ مخالفین اونها برای اینکه نشون بدن نظریه اونها علمی نیست، ابتدا باید مشخص کنند علم چیست تا بتونن تحدید حدود کنن، یعنی مرزبندی کنن. تحدید حدود تو متون فلسفه علم ترجمه دیمارکیشن هست، مرزبندی هم ترجمه میشه. دیمارکیشن یا مرزبندی، تحدید حدود به این دلیل لازمه که خیلی از در واقع ایدئولوژی ها جهانبینی های ساخته دست بشر که مبنای تجربی ندارند، مبنای روشمندی ندارند، ادعای علمیت دارند، یعنی کالای خودشون رو با مارک علم عرضه میکنن. ما باید یه معیار داشته باشیم تا بتونیم اینها رو از هم جدا کنیم. یه بحث دیگه ای که در فلسفه علم، در متون فلسفه علم اهمیت داره، تقسیم بندی علومه. یعنی بعد از اینکه مرز علم و غیر علم مشخص شد، حالا خود علوم رو چطوری تقسیم بندی کنیم؟ آیا همه علوم به یک شاخه واحد، به یک روش واحد منتهی میشن؟ یا نه، علوم با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارن. پس ما تقسیم بندی علوم هم برامون اهمیت داره. خب علوم رو که تقسیم بندی کنیم، مهمترین تقسیم بندی در علوم، تقسیم علوم به طبیعی و انسانی است. و معمولا در متون فلسفه علم از تفاوت این دو شاخه بحث میشه، اینکه علوم طبیعی چه تفاوتی دارن با علوم انسانی. آیا در علوم انسانی هم از روش استقرایی استفاده میشه؟ آیا اینجا ما به دنبال کشف علل رفتار انسان هستیم؟ یعنی همونطور که علل پدیده ها رو در علوم طبیعی جستجو میکنیم، در علوم انسانی هم ما به دنبال علت ها هستیم؟ یا کشف علت ها در علوم انسانی اهمیت اصلی و اولویت اصلی نداره؟ آیا در علوم انسانی هم امکان پیشبینی هست؟ یعنی همطور که علوم طبیعی میتونن پدیده های طبیعی رو پیشبینی کنن، تا خسوف رو پیشبینی کنن برای ما، پس کنید دانشمندان یه متوجه میشن که بر اثر گرما جنبش مولکول ها افزایش پیدا میکنه، فاصله شون از هم زیاد میشه، با همین قاعده، با همین قانون پیش بینی میکنن. پس بنابراین ریل راه آهن، خطوط راه آهن در واقع تابستان بر اثر حرارت منبسط خواهند شد و برای اینکه این خطوط از حالت توازی خارج نشن بینشون فاصله میذارن. ببینید این یه پیش بینی علمی است. ما متوجه میشیم خب قطار از خط خودش خارج خواهد شد، برای اینکه خارج نشه کنترلش کنیم، وضعیت ریل رو متناسب با اهداف خودمون تغییر میدیم. آیا در مورد انسان هم ما میتونیم رفتار انسان رو پیش بینی کنیم؟ جنگ ها رو فرض کنیم، بحران های اقتصادی رو، یا حتی رفتارهای افراد رو، یعنی روانشناسی دقیقی از فرد داشته باشیم، آیا میتونیم رفتار آینده او رو پیش بینی کنیم و بعد کنترل کنیم؟ این سواله. و خب حالا با بحثی که از پوزیتیویسم داریم هم مرتبطه. پوزیتیویست‌ها تمایل دارن بگن بله، اساساً علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوت اساسی نداره از نظر پوزیتیویست‌ها. و حالا خب مفصل این باید بحث بشه، فقط من یه سوال مطرح میکنم الان برای اینکه زمینه بحث در واقع فراهم بشه. سوال من اینه، وقتی ما در مورد علوم طبیعی قرار پیش بینی کنیم و کنترل کنیم، انسان یه طرفه، درسته؟ موضوع شناخت چیه؟ طبیعت، طبیعت انسان، انسان هست که قرار طبیعت رو، رفتارش رو مطالعه کنه، رفتارش رو پیش بینی کنه، رویدادهای طبیعت رو پیش بینی کنه و بعد کنترل کنه. حالا در مورد انسان، وقتی قرار انسان رو مورد مطالعه قرار بدیم، اینجا کسی که مطالعه می کند و کسی که مطالعه می شود از هم جدا نیستن. چه کسی قرار است رفتار انسان رو مطالعه کنه، پیش بینی کنه و بعد کنترل کنه؟ ببینید این یک کمی اینجا کار سخت میشه. یعنی اگه بگیم بله رفتار انسان رو هم میشه پیش بینی کرد، ما سوال میکنیم چه کسی پیش بینی میکنه؟ بعد این پیش بینی چه فایده ای داره؟ کنترل کنیم، مسلط بشیم بر رفتار انسان. خب خود اون کسی که داره مطالعه میکنه چی؟ آیا اونم رفتارش قابل پیش بینی است؟ امکان کنترل رفتار او هم وجود داره؟ ببینید اینجا کار سخت‌تر است، این بحث پیچیده‌تره تا اون بحثی که ما در مورد طبیعت داریم، که خب شما فرض کنید میتونید پیش بینی کنید سرمای زمستان رو، گرمای تابستان رو و منزل خودتون رو متناسب با این رویداد طراحی کنید. این خیلی بحث ساده تره اینجا. خب دقیقا مشخصه موضوع شناخت از فاعل شناسا جداست، ولی در علوم انسانی موضوع شناخت خود انسانه، خود انسانی که فاعل شناسا هم هست همزمان. و اینجا در واقع یک پیچیدگی هایی در بحث از اهداف این علوم و فایده این علوم مطرح میشه. ما در تقسیم بندی علوم پس مهمترین بحث تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانیه. بحث دیگه ای که مطرح میشه بعد از تقسیم بندی علوم، وقتی علوم رو تقسیم کردیم، علوم معمولاً به دو دسته تقسیم میشن، علوم هنجاری و علوم توصیفی، علومی که از هنجارها سخن میگن و علومی که پدیده ها رو توصیف میکنن. یک علم هنجاری، مهمترین علم هنجاری چیز؟ علمی که از هنجارها صحبت میکنن. حقوق دیگه، اخلاق. نسبت این دو دسته از علوم، علوم توصیفی هم که مشخصه، زیست شناسی داره توصیف میکنه در واقع ساختار ارگانیسم ها رو، فیزیک، شیمی، اینا علوم توصیفی هستن. یه پرسشی که مطرح میشه نسبت بین این دو دسته از علوم، این دو دسته از علوم کاملا از هم جدان یا با هم ارتباط دارن؟ خصوصا علم اخلاق با دانش طبیعی، با علوم طبیعی. آیا ارزش‌های اخلاقی ما در علوم طبیعی نقش دارن، حضور دارن؟ و آیا علوم طبیعی بر ارزش‌های اخلاقی ما تأثیرگذارند یا خیر؟ یا اینا کاملا جدا هستن؟ این بحث در فلسفه علم تحت عنوان نسبت دانش و ارزش مطرح شده. پس بحث از که اینجا دانش ما توصیفی تلقی شده، ارزش ها بیانگر هنجارها هستند. رابطه این دو دسته از دانش، در واقع دو دسته از معرفت بشری، حالا بگیم ما هم در واقع علم اخلاق رو داریم هم علم فیزیک رو. آیا علم فیزیک و اخلاق کاملا از هم جدان و باید جدا باشن؟ یا خیر اینها جدا نیستن و نباید جدا باشن؟ این یه دعواست تو فلسفه علم، دانش و ارزش. بله، این بحث رو تو منابع فارسی، خب اصلا یه کتاب داریم از آقای سروش با همین عنوان، چون آقای سروش معتقده که دانش ارزش باید از هم جدا باشن. این نگاه پوزیتیویستی در واقع از دفاع میکنه، این باز نگاه پوزیتیویست هاست که اخلاق از ساینس باید جدا باشه. هستم خدمتون. و یک کتاب دیگه از هیلاری پاتنم، از فیلسوف معاصر آمریکایی ترجمه شده با عنوان دوگانگی واقعیت ارزش. اونجا دقیقا عکس نظریه آقای سروش هست که آقای پاتنم معتقد دانش و ارزش در هم تنیدند، از هم جدا نیستند و نباید هم جدا باشند. اصلا میاد به علم اقتصاد مبتنی بر علم اقتصاد نشون میده در علم اقتصاد دانش و ارزش در هم تنیدن و میگه باید هم اینطور باشه. نمیشه فرض کنید علم اقتصاد رو از ارزشی مثل عدالت جدا کنیم، بگیم اقتصاددان ها وقتی دارن فرمول های اقتصادی خودشون رو مینویسن مثلا رفاه براشون مهم نیست، عدالت براشون مهم نیست. نه، عدالت و رفاه اساسا در متن علم اقتصاد به عنوان در واقع مفاهیم اخلاقی حضور دارند و هدایتگر علم اقتصاد هستن و باید همچنین باشه از نظر آقای پاتنم. پس بنابراین ببینید اینجا دو دیدگاه وجود داره و من دو کتاب فارسی که دقیقاً دو دیدگاه متفاوت مقابل یکدیگر رو دارن مطرح میکنن رو هم حالا در موردش بحث میکنم. چی؟ هیلاری پاتنم، بله، مترجمشم من الان فراموش کردم، دوگانگی واقعیت ارزش، نویسندش جناب آقای هیلاری پاتنم هست. حالا اسمش هم هیلاری هست ولی هیلاری ظاهرا یه اسم مشترک هست، هیلاری کلینتون ما داریم. بله بله، دانش و ارزش، دانش و ارزش آقای سروش که نگاه پوزیتیویستی رو در واقع مطرح میکنه، ازش دفاع میکنه. حالا اگه فرصت شد یه اشاره بهش میکنم تو بحث از پوپر، چون اونجا هم یه دیدگاه از پوپر هست حضور داره، یعنی یه تلفیقی این کتاب از پوپر و پوزیتیویسم و این تلفیق تلفیق ناهمگونی هم هست، اصلا اینو با هم نمیخونن نمیسازن. خب الان بحث میکنیم، بله وارد بحث میشیم. بله بله بله، من فقط فعلا دارم فهرست میکنم و گزارش میکنم، یعنی اینطور نیست که ما الان بگیم دانش و ارزش در هم تنیده هستن یا نیستن. من عرض کردم دو دیدگاه وجود داره، دو تا کتاب هم معرفی کردم. بله بحث میکنیم. خواهش میکنم. بله، ما بحث بعدیمون در واقع با چیستی علم، نگاه پوزیتیویستی در واقع یه پاسخه، نگاه ابطال پذیری پوپر یه پاسخه به این دیدگاه. این پرسش ها رو ضمن مکاتبی که قرار معرفی بکنیم، چون ما قرار شد یه مقدمه بیان کنیم و وارد شیم به 4 مکتب اصلی و هنوز تو مقدمه موندیم. سریعتر من این عنوان ها رو، یه تقسیم بندی دیگه ای که خب جلسه اول اشاره کردیم، گفتیم معمولا علوم رو به عقلی و تجربی تقسیم میکنن. باز این سوال مطرحه، نسبت علوم عقلی و تجربی چیه؟ اینا چه نسبتی با هم دارن؟ آیا با هم تعامل دارن؟ به چه صورت؟ و یا اینکه کاملا از هم جدا هستن؟ در این مورد هم باز مکاتب مختلف دیدگاه های مختلفی دارن. میتونیم بنویسیم اینا رو جدا کنیم از هم، نسبت متافیزیک با فیزیک. بله؟ خب
بله، این عدد نوشتن ما
بقیهش رو درست نوشتم، نه 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. نسبت متافیزیک با فیزیک، یعنی علوم عقلی چه نسبتی دارن با علوم تجربی. این یه پرسش باز پوزیتیویست ها در این مورد نظر دارن، پوپر نظر داره و فیلسوفان نسبی‌گرا معاصر در این خصوص بحث کردن. اینجا منظورمون از متافیزیک فعلا فلسفه است، فلسفه با فیزیک چه نسبتی داره، و منظورمون از فیزیک باز علوم تجربیه. من تا اینو معمولا خب فیزیک برجسته است تو این بحث ما رو. و پرسش آخر باز یه علوم ریاضی با علوم تجربی. چه نسبتی بین علوم ریاضی و علوم تجربی وجود داره. توجه داریم این دو پرسش آخر در واقع علوم عقلی رو داریم بحث میکنیم، با علوم تجربی چه نسبتی دارن. منتها جدا، متافیزیک جداگانه بحث شده، علوم ریاضی منطق رو هم میتونید شما اضافه کنید که نسبت من جایگاه منطق در علوم تجربی. آیا علوم تجربی؟ بله، یعنی منطق، متافیزیک و ریاضی سه علم عقلی هستن که ما باید نسبت اونها با علوم تجربی رو بدونیم. اینو معمولا جداگانه بحث شده. شما نکته آخر رو میتونید نسبت و جایگاه منطق در علوم تجربی، آیا هر علمی منطق خودش رو داره یا علوم مختلف یک منطق مشترک دارن و این منطق چه نقشی در تدوین محتوای علم ایفا میکنه. این یه پرسشیه که باز در مکاتب مختلف در موردش بحث کردن. اینا پرسش‌های اصلی بودن. میتونید پرسش‌های فرعی دیگه، یعنی این لیست، این فهرست رو میشه تکمیلش کرد و بعد در مورد هر علم خاصی هم ما پرسش‌های خاصی داریم. فرض کنید یه پرسشی که میتونیم اضافه کنیم اینجا، پس بذارید حالا که علم منطق با بله علوم تجربه و مورد دیگه‌ای که میتونیم الان اضافه کنیم، تعریف مفاهیم بله اصلی علم مانند علیت، قانون، تبیین. ببینید یه سری مفاهیم هستن مدام در علم تکرار میشن. این مفاهیم مفاهیم اصلی هستن. یعنی شما فرض کنید حتی در مورد در زیست‌شناسی میخواد بحث کنید، در پزشکی، در هر علمی این مفاهیم حضور دارن و در هیچ علمی از این مفاهیم بحث نمیشه. یعنی مدام میگن میخوایم قانون رو بیان کنیم، ولی دیگه اینطور نیست که کلاس فیزیک بگن بچه اول تعریف کنم منظورم از قانون چیه، یا اول علیت رو، اصل علیت رو برای شما توضیح بدم، ازش دفاع کنم، بعد اون وقت من علت بیماری رو توضیح بدم. مثلا در پزشکی، نه، پزشکیش بقیه نمیاد بگه قبل از این که من علت بیماری رو برای شما توضیح بدم اول براتون توضیح بدم مفهوم علیت یعنی چی، اصل علیت چیه. نه، او اول میاد میگه بحثمون در مورد علت فلان بیماریه و شما اگه پرسیدید علیت یعنی چی، میگه برید از کلاس‌های فلسفه مثلا بپرسید. این کار پزشک نیست که مفهوم علیت رو برای شما تفسیر کنه، توضیح بده. پس یه سری از مفاهیم هستن مدام در علم ازشون استفاده میشه، مفاهیم اصلی هم هستن، ریشه‌ای هستن و در خود علم اونا تعریف نمیشن. تبیین، مدام دانشمندان میگن ما توصیف به توصیف قانع نیستیم. اینطور نیست که فقط توصیف کنیم رویدادها رو، ما قراره رویدادها رو تبیین کنیم. تبیین ترجمه چیه؟ معادل لاتینیش اکسپلینیشن. ما رویدادها رو صرفا توصیف نمی کنیم، بلکه ما رویدادها رو تبیین میکنیم. این حرف دانشمندانه و خب هیچ وقت خود مفهوم تبیین رو برای ما تعریف نمیکنه. در مورد خود تبیین در فلسفه علم نظریه های متعددی وجود داره تحت عنوان نظریه های تبیین، که اصلا تبیین کردن چیه، چه تفاوتی با توصیف کردن داره. در بحث از تبیین جایگاه علیت چیه، آیا تبیین یعنی بیان علت یا اساسا تبیین یه قیاس منطقیه، اینا نظریه هاییه که وجود داره و باز میتونید حالا این فهرست رو تکمیلش کنید. چیز بزنید دوستان میرسه 11 چی بنویسیم؟ بله بله بفهم. بله
Thank you.
بله بله. خب ببینید یه بنبست هایی وجود داره اونجا که ما تا به اون بنبست ها توجه نکنیم در تدوین یک روش ممکنه دچار خطاهای مشابهی بشیم. یعنی به نظرم میرسه خب ما یه راه اینه که بدون توجه به روش هایی که رایج هست، روش شناسی های رایج، خودمون یک روش تدوین کنیم. این یک راهه. یک راه اینه که بریم با یک نگاه انتقادی روش های موجود رو مطالعه کنیم، بنبست هایی که اونا گرفتار شدن رو بهش توجه بکنیم، ارزیابی کنیم اونها رو، مشکلاتشون رو، نقاط قوت، نقاط ضعف رو همه رو بررسی کنیم و بعداً در نقشه راهی که قرار تدوین بشه از این تجربه ای که در تاریخ بشر به هر حال وجود داره استفاده بکنیم. خوندن تاریخ اندیشه ها به ما کمک میکنه که خطاها رو تکرار نکنیم و به نظرم این میتونه یه انگیزه باشه برای مطالعه تاریخ اندیشه ها. این کاریه که در واقع حالا تو متون دینی ما هم بهش سفارش شده که شما اگه تاریخ رو نخونید تاریخ تکرار خواهد شد. یعنی مدام این گرفتاری های بشر الان داره تکرار میشه به دلیل اینکه از خطاهای گذشتگان انسان آگاه نیست، مجدد اونها رو تکرار میکنه. خب با این حالا فهرست که حالا فهرست ناقصی هم هست و قطعا میشه تکمیلش کرد، دوستان نکته‌ای به ذهنشون میرسه اضافه کنیم غیر از این موارد، پرسشی که مربوط به فلسفه علم باشه در این فهرست حضور نداشته باشه، تونید پیشنهادی داشته باشین متناسب با رشته خودتون، بگید فرض کنید این مسئله هم مربوط به رشته من هست میشه اضافه کنید، یکی حداقل شما پیشنهاد کنید که من اضافه کنم. بعد بله بله. شاید حالا اگر ما تو بحث تقسیم بندی علوم دقیق تر صحبت میکردیم، یکی از در واقع معیارها برای تقسیم بندی علوم اهداف هست. یعنی ما تقسیم بندی علوم رو به شیوه های مختلف میتونیم علوم رو تقسیم کنیم. یکی میتونیم بگیم خب بر اساس روش، مثلا علوم رو به عقلی و غیر عقلی میتونیم تقسیم کنیم. یکی بر اساس موضوع، موضوع علم میتونه انسان باشه، میتونه طبیعت باشه، این خودش یه تقسیم بندیه. یه تقسیم بندی هم هدف هست و به شیوه های مختلفی ما میتونیم علوم رو تقسیم بندی کنیم و به نظرم میرسه بحث از هدف تو بحث از تقسیم بندی علوم مورد توجه قرار میگیره. منتها میتونیم این رو برجستش کنیم جداگانه، اصل هدف علم رو به عنوان یک موضوع مورد توجه قرار بدیم. مثلا قراره نظریه های علمی و نهاد علم جامعه بشری رو به کدوم سمت ببرن؟ هدف از تولید علم چیه؟ چرا تولید علم اهمیت داره؟ مهمه. بله این پرسش رو میشه به عنوان یه پرسش جداگانه. در فلسفه اسلامی منظورتونه؟ بله. ببینید خب تقسیم بندی های مختلفی برای علوم وجود داره، یعنی یک تقسیم بندی ما نداریم. الان ببینید در همین فهرستی که من دارم چند تقسیم بندی به چشم میاد که به شیوه های مختلفی با معیارهای مختلفی علوم رو تقسیم کردن. بنابراین یک تقسیم بندی نداریم، چه در جهان اسلام چه در تاریخ فلسفه غرب. ما تقسیم بندی های مختلفی داریم، هر کدوم یه معیار خاصه به خودشون رو دارن. یعنی نمیتونیم اولویت بندی کنیم بگیم فرض کنید تقسیم بندی که بر اساس روش باشه اون اهمیتش بیشتر از تقسیم بندی که بر اساس هدف علم باشه یا بر اساس موضوع علم باشه. خب اما در مورد پوزیتیویسم یا تجربه گرایی افراطی، اولین مکتبی که از مکاتب چهارگانه ما میخواییم بحث کنیم، اول بذارید پس یه فهرستم از مکاتب چهارگانه داشته باشیم که مشخص باشه منظورمون چیه از این که 4 مکتب اصلی در فلسفه علم معاصر رو میخوایم ارزیابی کنیم، بررسی کنیم. منظورم از دوره معاصر قرن 20 هست. در ابتدای قرن 20 همینطور که دوستان در سرفصل پوزیتیویسم باش در واقع آشنا شدن، یک تجربه گرایی افراطی رو ما شاهدش هستیم. تجربه گرایی افراطی در دوره جدید، دوره مدرن با هیوم ظهور کرد و در دوره معاصر حلقه وین اون رو احیا کردند و مجدد با یک زبان جدید از اون دفاع کردند. پوزیتیویسم نوعی تجربه گرایی افراطی هست. بعد از شکست پوزیتیویسم دیدگاه ابطال پذیری پوپر مطرح شد. دیدگاه ابطال پذیری پوپر حلقه واسطی است بین پوزیتیویسم و نسبی گرایی. یعنی به محض اینکه ابطال پذیری مطرح شد، ابطال پذیری یه نگاه منفی به علم داره. ببینید تجربه گرایی افراطی اثبات پذیری هست، پوزیتیویسم از اثبات حرف میزنه. اثبات یه بود ایجابی داره، ابطال یه بود سلبی و منفی داره. نگاه پوپر به علم یه نگاه انتقادیه، ولذا زمین ساز ظهور نسبی گرایی است کوپر. بعد از کوپر ما نوعی نسبی گرایی رو شاهدش هستیم که در علم رایج شد و در واقع قهرمان این داستان تامس کوهن بود، کتاب ساختار انقلابهای علمی. انشاءالله فرصت میشه یکی دو جلسه در مورد دیدگاه نسبی گرایی بحث میکنیم. و در چند دهه اخیر، یعنی حالا در قرن 21 و اواخر قرن 20، ظهور نوعی عقل گرایی رو شاهدش هستیم. یعنی تجربه گرایی شکست خورد، نظریه نسبی گرایی با مقدمه‌ای که داشت به نتیجه نرسید و الان یک موجی از بازگشت به نظریه عقل گرایی ارسطویی در حوزه فلسفه علم مطرح هست. امیدواریم بتونیم از اون هم یه گزارشی داشته باشیم. پس یه نوع عقل گرایی، منتها این عقل گرایی رو من عقل گرایی معتدل مینامم. چرا؟ برای اینکه از اون عقل گرایی، از اون راسیونالیسم قرن 17 و 18 که دکارت مطرح کرد و اونم افراطی بود جداست. عقل گرایی دکارت میگفت فقط عقل، تجربه رو قبول نداشت. عقل گرایی دکارت عقل بدون تجربه است. اساسا تجربه رو دکارت مزاحم شناخت تلقی میکرد. افلاطون هم همینطور بود. افلاطون تجربه مشاهده آزمایشگاهی رو منبع شناخت نمیدونه هیچ، میگه این مانع شناخته، این توهمزاست. دکارت رو اگه تعاملاتش رو دوستان مطالعه کنن، کتاب ساده ایه، خیلی پیچیده نیست. بله، کتاب تعاملات. ابتدای تعامل سوم وقتی دکارت میگه من راه شناخت رو پیدا کردم، میگه اکنون چشمهایم را میبندم و گوشهایم را از شنیدن باز میدارم و تمام حواس خود را از تجربه متوقف میکنم. چرا؟ چون راه شناخت عبارت است از راه شهودی، قیاسی، فطری. اصلا انسان نیاز به تجربه نداره و بلکه این تجربه مزاحم شناخت است در واقع نظام دکارتی. الگوی دکارت برای شناخت نظام هندسی اقلیدوسی است. میگه ببینید در واقع شیوه ریاضی ما نیاز به تجربه نداریم. بدون تجربه میتونیم قطعی ترین، یقینی ترین نوع شناخت رو داشته باشیم. این الگو رو باید در همه حوزه معرفتی انسان ازش استفاده کنیم. ولی این عقل گرایی معتدل که الان ظهور کرده اینطور نیست که بر ضد تجربه باشه، عقل رو در مقابل تجربه قرار بده، نه، این عقل رو در کنار تجربه میخواد، یعنی تعدد منابع شناخت رو به رسمیت میشناسه. معتدل چون تعدد منابع شناخت رو به رسمیت میشناسه، عقل در کنار تجربه است نه در برابر تجربه، و به امکان خطا هم باور داره. دکارت میخواست یه راه شناختی داشته باشه که خطا ناپذیر باشه، میخواست امکان خطا رو از بین ببره، میخواست هر مجهولی رو معلوم کنه. یعنی میگه این شیوه ریاضی هر پرسشی رو پاسخ خواهد داد. خب این خیلی در واقع بیش از ظرفیت انسان این هدف، ولی در عقل‌گرایی معتدل امکان خطا رو لحاظ میکنن. یعنی با وجود اینکه منابع شناخت متعدده، ولی طور نیست که ما همه ی حقیقت رو بتونیم سید کنیم. ما همیشه در راهیم، امکان خطا همیشه وجود داره در اون محصولات ذهنی بشر. فیلسوفان متعددی هستند در دوره معاصر که دارن در واقع به یک نگاه عقل گرایانه معتدل فکر میکنن و از اون دفاع میکنن. ببینید دقیقاً این نیست، ولی داره نزدیک میشه به این دیدگاه. یعنی ارسطوییه بیشتر، احیای ارسطوست. مثلا من اگه بخوام نام ببرم، لورنس بونجور از مبناگرایان معاصر هست. پلانتینگا شنیدید از یه نوع مبناگرایی عقلی دفاع میکنه، امکان خطا رو لحاظ میکنه. باز لوئیس از ذاتگرایان معاصر هست که اساسا خودش در واقع یه کتابی داره، ساینتیفیک اسنشیالیسم، از ذاتگرایی دفاع میکنه که ذاتگراییش خودش تصریح میکنه تحت تاثیر ارسطو هست. ریچارد فومرتون باز هست. اینا فیلسوفان معاصر هستند در چند دهه اخیر، از عقل گرایی، از ذات گرایی و از یه نگاه ارسطویی دارن دفاع میکنن. منتها همه مؤلفه‌های اندیشه ارسطو رو نداره و یه خلایی که درش وجود داره، خلای وجود شناختیه. یعنی این که فرمودید نگاه اسلامی، نگاه اسلامی یه پشتوانه اصالت وجودی صدرایی داره که خیلی غنیه. این خیلی کمک میکنه به بحثای معرفت شناسی. ولی این فیلسوفانی که من نام بردم، اینا اساسا از یک پشتوانه متافیزیکی بهره مند نیستن، بحثاشون تحلیلیه. ولی زیرا اون وجود شناسی، اون اصالت وجود صدرایی اینجا جای خالیش احساس میشه. بله. اگه اجازه میدید آخر جلسه من هستم خدمتتون، چون حالا یک کمی از اون زمان بندی بحث عقب هستیم. من قرار بود این جلسه پوزیتیویسم رو مطرح کنم و باز داریم در واقع هنوز مقدمات ورود به بحث رو مرور میکنیم. پس از این بحث خارج شیم، ببینیم ما قراره این مسیر رو طی کنیم. یه معرفی اجمالی از تجربه گرایی افراطی، به نقده هایی که پوپر بر این دیدگاه داره، دیدگاه ابطال پذیری رو باش آشنا میشیم یک جلسه، نسبی گرایی رو دو جلسه ازش بحث میکنیم و انشالله بحث از عقل گرایی و مؤلفه های عقل گرایی. خب در مورد تجربه گرایی افراطی، چرا بهش میگیم افراطی؟ به این دلیل که فقط تجربه، یعنی یه نوع انحصارگراییه. این شهید مطهری این تعبیر انحصارگرایی رو برای ماتریالیسم به کار میبره. این انحصارگرایی در تجربه گرایی افراطی در دو حوزه است. یعنی دو تا فقط دارن، دو تا فقطی که بی دلیله. ما باید سوال کنیم به چه دلیل این فقط رو چطور شما میتونید اثباتش کنید؟ انحصارگرایی در حوزه شناخت و در حوزه وجود. در حوزه شناخت مدعی هستند فقط، بگید، تجربه، حس، تجربه حسی، بله، تنها راه شناخت رو تجربه میدونن. در حوزه وجود طبیعتاً وجود رو منحصر میکنن در جسم، ماده. یعنی یه شعار دارند، یک جهان یک شناخت. جهان جهان ماده، شناخت شناخت تجربی. اساساً غیر ماده رو به عنوان وجود به رسمیت نمیشناسن، وجود رو منحصر میکنن در ماده. لذا اینا یک پیشفرض ماتریالیستی، ماده گرایانه در اندیشه اینها حضور داره. ظاهر بحثشون دوستان معرفت شناسیه، فلسفه علمه، ولی این فلسفه علم یک پیشفرضهای ماتریالیستی برش حاکمه و متافیزیکی در واقع برش حاکمه. عنوان در عنوانی که رایج هست برای مکتب تجربه گرایی افراطی حلقه وین پوزیتیویسم هست. با اون نظریه معناشون دوستان جلسه قبل اشاره کردن، آشنا هستن. من اون رو مطرح نمی کنم، اصل معناداری رو. فقط یکی دوتا اسم برای اسم دیگه برای دیدگاه اونها وجود داره. این اسمها تا حدودی در شناخت ایده اونها مهم هست. ما اونها رو پوزیتیویسم می نامیم چون بگید یکی از دوستان میگن چرا بهشون میگیم پوزیتیویسم؟ پوزیتیویسم یعنی اثبات گرایی. چرا بهشون میگیم اثبات گرا؟ اثبات تو ایده اونها چه نقشی داره؟ بفرمایید. نقش تجربه، بله، اثبات کردید. یعنی معتقدند که آنچه از راه تجربه قابل اثبات است معنا داره، آنچه از راه تجربه قابل اثبات نیست اساساً بی‌معناست. ببینید، نمیگن صادق نیستا، یعنی غیر تجربی رو نمیگن صادق نیست، کاذبه. نمیگن ما با غیر تجربی مخالفیم چون کاذبه، اصلا میگن بی‌معناست. یعنی نمیشه گفت کاذب، نمیشه گفت صادق. یک جمله بی‌معنا، نه صادق است نه کاذب، بی‌معناست. پس ببینید، غیر تجربه رو بی‌معنا میدونن، امر غیر تجربی رو، و تجربه رو اثباتگر میدونن. لذا به اینها نظریه اثبات پذیری یا نظریه پوزیتیویسم عنوانی هست که اطلاق میشه. منتها وقتی اینا گفتن آنچه از راه تجربه قابل اثبات است معنا داره، فورا یادشون اومد هیوم گفته بود قانون کلی رو نمیشه از راه تجربه اثبات کرد. لذا از اثبات کوتاه اومدن تأیید رو مطرح کردن. پس نظریه تأیید پذیری تداوم همون نظریه اثبات پذیری هست. تأیید چه فرقی داره با اثبات؟ بله، بله بله بله. پس اثبات یعنی صدق قطعی، درسته؟ تأیید رو بگیم چی؟ صدق احتمالی، افزایش احتمال صدق. مؤید احتمال صدق رو افزایش میده ولی قطعیت نمیبخشه. اثبات قطعیت میبخشه. پس ما صدق میتونه احتمالی باشه، میتونه قطعی باشه. صدق قطعی رو اثبات مینامیم، اما اگر به صدق احتمالی رسیدیم، احتمال صدق افزایش پیدا کنه، این تاییده، این مؤیده. مؤید احتمال صدق رو افزایش میده. یه عنوان دیگه‌ای که در متون فلسفه علم در مورد مکتب در واقع مکتب پوزیتیویسم کاربرد داره، فیزیکالیسم هست. پوزیتیویست ها با عنوان فیزیکالیسم هم شناخته میشه ایدهشون، فکرشون. چرا؟ چون در بین علوم وقتی گفتن تنها تجربه حسی است که شناخت رو به ما میده، سرور همه علوم از نظر اونها فیزیکه. علوم دیگه در صورتی رسمیت دارن که بتونن به فیزیک تحویل بشن، ترجمه بشن. مثلا شیمی علم معناداری از نظر اونها، چون شیمی به فیزیک قابل ترجمه است. بله، ببینید، معتقدن هر علمی برای اینکه معنادار باشه باید به فیزیک قابل ترجمه باشه. بتونیم علومی معنا دارن که به فیزیک قابل ترجمه باشن. یعنی علم فیزیک رو معیار قرار میدن، الگو قرار میدن در بین علوم تجربی، براش اصالت قائلن. آگوست کنت خوندید جامعه شناسی رو؟ آگوست کنت جامعه شناسی رو براش اصالت قائل بود، ولی حلقه وین فیزیک رو براش اصالت قائلن. شیمی رو قبول دارن چون به فیزیک قابل ترجمه است. یعنی معتقدن علم شیمی رو شما میتونید گزاره‌هاش رو به گزاره‌های فیزیکی ترجمه کنید. این ترجمه کنید رو ما معمولا میگیم ریداکشن، تقلیل، تحویل. لذا یه عنوان دیگه‌ای که برای این حلقه وین به کار میره ریداکشنیسم یا تقلیل گرایی، تحویل گرایی. شیمی به فیزیک قابل ترجمه است. زیست از راه شیمی به فیزیک منتهی میشه. یعنی با یه واسطه به شیمی میرسه، به فیزیک میرسه، به واسطه شیمی. روانشناسی به زیستشناسی ترجمه میشه، تحویل میشه. و از طریق باز شیمی میرسه به فیزیک. و جامعه شناسی، جامعه شناسی درسته که با فیزیک فاصله داره، ولی در نهایت به فیزیک قابل ترجمه است از نظر حلقه وین. یعنی ما میتونیم علم جامعه شناسی داشته باشیم تا جایی که مفاهیم جامعه شناسی رو بتونیم از طریق روانشناسی به زیست شناسی، از زیست شناسی به عصب شناسی، فیزیک، شیمی و فیزیک برسونیمش. پس بنابراین ببینید علوم ممکنه با فیزیک فاصله داشته باشن، ولی تا جایی که به فیزیک قابل ترجمه هستن معنادار هستن. اگر گزاره ای داشتید در روانشناسی که این به فیزیک قابل ترجمه نبود، مثلا کلمه روح یا دانش، شناخت، اگه شناخت رو یه بعد مجرد براش در نظر گرفتید، اونا دیگه اون بعد مجردش رو نمیپذیرن. شناخت بله به معنای یه تغییراتی در مغز، در عصب، یه تغییرات شیمیایی که بتونیم اندازه‌گیریش کنیم، بعد فیزیکی داشته باشه، این رو میپذیر. ولی هر جنبه ای از روانشناسی که قابل تجربه نباشه، قابل تحویل و ترجمه به فیزیک نباشه، بی‌معناست و باید کنار گذاشته بشه. بس میخوام بباشه. بله، این در واقع حالا باز شاید بتونید عنوان‌های دیگه ای هم که بله یه عنوان دیگه ای هم که بفهمید. بله، اینجا تا حدودی ما پرسش از تقسیم بندی علوم و تحدید حدود و حتی تفاوت علوم طبیعی و علوم انسانی رو داریم پاسخ میدیم. یعنی داریم میگیم تفاوت عمده‌ای وجود نداره، جامعه شناسی همان فیزیکه با یه زبان دیگه و شما تا جایی میتونید جامعه شناسی داشته باشید که از فیزیک جامعه حرف بزنید. هدف جامعه شناسی همون هدف فیزیک هست، روش همون روش فیزیک هست. بله، اینجا دقیقاً پرسش‌ها رو داریم پاسخ میدیم. بذارید من یه نکته دیگه عرض کنم، بعد برگردیم این سوالا رو از پوزیتیویست‌ها بپرسیم، پاسخشو بشنویم. یعنی دقیقاً بپرسیم شما علم رو چطور تعریف می‌کنید، تفاوت رابطه دانش و ارزش رو چطوری ترسیم می‌کنید. اگه از خود پوزیتیویست‌ها بپرسی خب حالا کار خودتون چیه؟ یعنی حالا شما فیزیک رو مشخص کردید، به جامعه شناسی هم گفتید تا جایی حق داری حرف بزنی که جمله‌هات، مفاهیمت به فیزیک قابل ترجمه باشه. مثلا اگر جامعه شناسی میگه بحران وجود داره،
میگیم آیا پوزیتیویست‌ها اینا حق دارن از بحران حرف بزنن، بحران مثلا اجتماعی اقتصادی؟ میگه بله. بحران میدونید یعنی چی؟ بحران یعنی یک حرکتی در متن جامعه، یه حرکتی که ما میتونیم اندازه گیری کنیم، مثل حرکت مواد. انسان‌ها یک حرکت‌های خاصی اگه در متن جامعه داشته باشن، یه حرکت، یه استرابی هم در درون که اون استراب هم یه حرکتی است در عصب، در مغز، موادی جابجا میشن. این هیجانی که فرد داره و حرکتی که در متن جامعه شما دارید، اینا همش یه جنبه های فیزیکیه دیگه. بله، اینا میتونن معنا داشته باشن. ولی منظورتون اگه از بحران چیزی غیر از اینا باشه، ما نمیفهمیم. بس اونی دقیقاً اون بعد فیزیکیش رو حفظ میکنن. جنبه های دیگه اگه شما براش در نظر بگیرید که اونا در فیزیک نگنجه، اونا اون رو بی‌معنا اعلام میکنن و کنار میزنن. بود روانی هم در حد عصب، مغز، اون آنزیم ها، بله، اون پالس های الکتریکی، اینا همه قابل اندازه گیریه. بله، تا جایی که به زیستشناسی مربوط میشه معنا داره، ولی فراتر از اون نه، بی‌معنا هست. یعنی انسان به یک توده مادی تبدیل میشه که پیچیده تر از مواد دیگه است. یعنی اگه انسان رو ما هنوز نتونستیم رفتارش رو پیش بینی کنیم، به این دلیله که پیچیده تر از سایر مواده، نه اینکه غیر از ماده بود غیر مادی هم داره. نه، بودی غیر مادی از نظر پوزیتیویست ها انسان نداره، فقط یک ماده پیچیده تره. ولی زمان میگن به ما فرصت بدید، به علم، به علم فرصت بدید، به تدریج در مورد انسان همه زوایای این ماده پیچیده کشف بشه، میتونیم رفتار انسان رو هم پیش بینی کنیم، میتونیم برای انسان قانون بنویسیم برای رفتارش و در مورد تاریخ قوانین تاریخ رو کشف کنیم. اون وقت دیگه میتونیم آینده تاریخ رو هم پیش بینی کنیم. خب چطور اثبات کردن؟
چون که در رفتارهای انسان، حرکت انسان با درستی مغز کنترل.
بله.
و توی بحث دیگه که در بحث علمشمایی دیگه، توی مغز بخش که غیر قابل پیشبینی بود و پیچیده‌ترین بخش ممکن بود، من فکر کردم قابل پیشبینی عواطف انسان بود. احساساتتون هم سال 2013 فکر میکنم اونم الگوریتمش رو در آوردن.
و الان میتونیم رفتار انسانها رو پیش بینی کنیم، یعنی میتونیم جنگ رو پیش بینی کنیم، میتونیم بگیم مثلا در 3 سال آینده چه جنگ هایی در متن در کره زمین خواهیم داشت. ببینید، با تمام، من مخالف نیستم با پیش بینی، من مخالف نیستم با اینکه مغز انسان و عصب انسان، اطلاعاتی که الان در موردش داریم قبلا نداشتیم، بسیار در این زمین انسان رشد کرده، ولی به همون اندازه که رشد کرده، در پیش بینی و کنترل حوادث اجتماعی متوقف مونده. اینطور نیست که ما وضعیتمون از زمان ارسطو در پیش بینی جنگ ها بهتر شده باشه، نه، بدتر شدیم اتفاقا. لااقل اون زمان جنگ با یک دکمه شروع نمیشد، خیلی ساز و برگ داشت، لازم بود اون امکانات فراهم بشه، فورا متوجه میشدیم همسایه ما قصد جنگ داره. ولی الان نه، الان جنگ ها لحظه‌ای شروع میشه و ما وضعیتمون در پیش بینی جنگ های آینده بدتر نشده باشه فرقی حداقل نکرده. پس بنابراین ببینیم، ما در پیش بینی رفتار اجتماعی بشر و رفتار افراد پیشرفتی نداشتیم. با تمام تحلیل ها و دقت هایی که در مورد پیچیدگی های مغز الان دانشمندان دارن، هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه انسانی که الان وارد میشه رو کدوم یکی از این صندلی ها میشینه. نمیتونیم پیش بینی کنیم اگر ما فرض کنید حالا یه برخورد تندی باهاش داشته باشیم چه رفتاری از خودش نشون میده. مغز تأثیر داره در رفتار انسان، ولی یک بعد غیر مادی در انسان هست به نام اراده، که این اراده تعیین کننده است. یعنی تا تأثیر مغز رو اراده انسان امضا نکنه، اون به رفتار تبدیل نمیشه. شما ممکنه بگید خب من به صورت ژنتیک، به صورت بالاخره مادی زمینه پرخاشگری در وجودم هست. ولی جان لاک حرف قشنگی داره، میگه تو که میگه خب من دست خودم نیست داد میزنم، چرا یه بزرگی وقتی کنار پادشاه کنار باشه دیگه داد نمیزنی، دیگه اهانت نمیکنی؟ این نشون میده که اونجا تصمیم گرفتی فعلا کنترل کنی خودتو، میتونی بر رفتار خودت مسلط بشی. اجازه بدید وارد این بحث میشیم، من یه کمی جلوتر برم تو بحثی که شروع کردیم. خب قرار شد این پرسش ها رو از پوزیتیویست ها بپرسیم در مورد روش علم. روش علم رو تجربی میدونن. وقتی میپرسیم علم چیست، میگن علم از راه تجربه قابل اثبات هست. آنچه که از راه تجربه قابل اثبات هست، اصل اثبات پذیری رو مطرح میکنن. علم از غیر علم، غیر علم رو اساسا بی‌معنا تلقی میکنن، یعنی غیر علم رو به رسمیت نمیشناسن، در حالی که ممکنه ما مکاتب بعدی رو ازشون سوال کنیم بگن نه غیر علم میتونه معنادار باشه. خب تایید پذیری رو مطرح کردن. چی؟ در تیسی علم نه، نظر اولیه‌شون اثبات پذیری بود، بله، بعد این رو تغییرش دادن، تایید پذیری شد. بله، این هر وقت میگیم اینا به اثبات پذیری در واقع باور داشتن، تو پرانتز حواسمون هست که بعدش اون رو تعدیلش کردن، ولی معمولا دیگه همون حرف اولشون تو کتاب ها مونده و در موردش بحث میشه. درسته، یعنی اگه بایم دقیق تر صحبت کنیم باید بگیم اثبات یا تایید. در مورد تقسیم بندی علوم، معیار رو روش قرار میدن و تنها در کنار علوم تجربی علوم تحلیلی، یعنی اون ریاضی رو به عنوان تحلیلی به رسمیت میشناسن، ولی بیفایده. یعنی وقتی میگن تحلیلی است، دقیقا منظورشون اینه این همانیه، چیزی به معرفت بشر اضافه نمی کنه. و اتفاقا مشکل اصلیشون هم همینه که میخوان از فیزیک دفاع کنن، فیزیکی که جنبه های ریاضیش بسیار پررنگه. چطور شما میتونید ریاضی رو بی اهمیت بدونید و فیزیکالیست باشید؟ فیزیکی که از بیس اون الان ریاضیه. یه پرسشیه که پوزیتیویست ها در واقع با توجه به اون اتفاقا تضعیف شد مکتبشون. بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوت جدی نمیبینن، غیر از اینکه موضوع علوم انسانی یکم پیچیده تره. بذار میگن این علوم یک کاسه خواهند شد، یک دست خواهند شد به تدریج. به تدریج ما میتونیم همون در واقع موفقیت هایی که در علوم طبیعی داشتیم و همون روش رو در علوم انسانی هم به کار بگیریم. دانش و ارزش از نظر پوزیتیویست ها از یکدیگر جدا هستند و باید جدا باشند. یعنی معتقدن علم اخلاق نباید در ساینس نقشی داشته باشه. اساسا اخلاق رو یا بی‌معنا میدونن گزاره های اخلاقی رو، یا نسبی. یعنی اینطور نیست که یه مبنای عینی جهان شمول برای گزاره های اخلاقی قائل باشن. اگر میگیم دزدی بد است، یعنی من از دزدی بدم میام، یه احساس شخصی فردیه. این کتاب ایر رو اگه دوستان مطالعه کنن تقریبا میشناسید. کتاب ایر رو Logic Language and Truth، کتاب زبان، منطق و حقیقت، آقای بزرگمهر ترجمه کرده. کتاب ساده ایه، اگه دوستان تمایل داشتن در مورد پوزیتیویست ها یک کتاب از خودشون بخونن، کتاب زبان، حقیقت و منطق، ترجمه جناب آقای بزرگمه، نوشته آلفرد جی ایر. اونجا با صراحت بیان میکنه، میگه اینکه دزدی بد است اینطور نیست که یک گزارشی بده از یک حقیقت، یا اساسا یک معنای پوزیتیویستی، یک معنای قابل اثبات داشته باشه. نه، دزدی بد است یعنی من احساس خودم رو دارم نسبت به دزدی ابراز میکنم. مثل که تابلو رو میبینم میگم این تابلو تصویر زیبایی داره، من دارم احساس خودم رو بیان میکنم. و این احساس ممکنه در انسانهای مختلف متفاوت باشه، این مهمه. یعنی از نظر پوزیتیویست ها اینطور نیست که احساس انسان نسبت به دزدی در همه جوامع یکسان باشه یا در همه افراد یکسان باشه. وقتی در واقع ارزش نسبی میشه طبیعتاً باید از دانش جدا باشه دیگه، در دانش ما ارزش ها نباید حضور داشته باشن. این ایده مورد استقبال قرار گرفت تا زمان در واقع جنگ های جهانی، کشتار میلیونی که رخ داد و اونجا این ایده تغییر کرد، محل سوال قرار گرفت. یه پرسشی که بعد از جنگ های جهانی مطرح شد این که این بلایی که سر انسان اومد و این خطری که اساساً کره زمین رو تهدید کرد آیا ناشی از جدایی ارزش ها از دانش نبود؟ اگر ارزش ها در متن تولید علم نقش داشتن آیا ما به اینجا می رسیدیم؟ آیا دانش بدون هدایتگری ارزش ها میتونه انسان رو سعادتمند کنه؟ آیا اساساً تحقق رفاه، عدالت نمیتونه به عنوان ارزشی هدایتگر علم مطرح بشه؟ ببینید این تحقیقاتی که الان در علم انجام میشه غلط نیستن، یعنی پژوهش ها درستن، ولی آیا همشون مفید هم هستن؟ اولویت ها لحاظ میشه؟ الان دانشمندان علم و امکانات لازم برای از بین بردن فقر رو دارن ولی این هدف رو ندارن. یعنی قصد پژوهش‌های علمی نیست که گرسنگی در جهان دیگه نباشه، دیگه مرگ و میر کودکان از سوء تغذیه متوقف بشه. الان طبق آمارها میلیون‌ها انسان هر سال ناشی از سوء تغذیه جان میدن و این خب صنعت، این علم نتونسته پیشگیری کنه از این مرگ و میر یا نخواسته. ببینید وقتی علم از ارزش ها جدا بشه یه اولویت های دیگه مطرح میشه. یعنی فرض کنید حالا بیشترین تحقیقات در مورد جراحی های زیبایی انجام میشه، فوق العاده هزینه میشه تا بتونن تو این زمینه پیشرفت کنن. این خوبه، یعنی ببینید غلط نیست، بدم نیست، ولی آیا اولویته؟ و آیا اگر خواستیم اولویت های علم رو از نظر اخلاقی رتبه بندی کنیم دانشمندان متناسب با ارزش های اخلاقی اولویت های خودشون رو انتخاب میکنن؟ متافیزیک چه نسبتی با علم داره از نظر پوزیتیویستا؟ بگید چرا؟ بله، متافیزیک رو کاملا بی‌معنا میدونن، اصلا اینا دشمن متافیزیکن. یعنی کلا نظام فلسفی خودشون رو طوری ترسیم کردن که جایی برای متافیزیک نمونه. متافیزیک هم وقتی میگن حتی شامل الهیات و کلام و دین هم میشه. الهیات، کلام، دین، فلسفه از راه تجربه قابل اثبات نیست، پس بی‌معناست از نظر پوزیتیویستا. و آنچه که بی‌معناست نباید با دانش، با فیزیک مخلوط بشه، نسبتی داشته باشه، تأثیری بذاره بر فیزیک. بله، فلسفه، الهیات و گزاره‌های دینی اینا رو همه رو یک کاسه میکنن، یه حکم در موردش صادر میکنن، حکم بی‌معنایی. نسبت علوم ریاضی با علوم تجربی معضل پوزیتیویست هاست، مشکل پوزیتیویست هاست. اول که خب اینا گفتن فقط آنچه از راه تجربه قابل اثبات باشد معنا داره. سوال شد پس ریاضی تکلیفش چی میشه؟ گفتن خب تحلیلی ها هم معنا دارن، ریاضی معنا داره ولی تحلیلی است، این همانی است، چون نمیخواستن عقل رو به رسمیت بشناسن. خب بسیار خوب، ریاضی به عنوان یک مجموعی از گزاره‌های تحلیلی معنادار شد، ولی چه نسبتی با فیزیک داره؟ چطور فیزیک نیازمند گزاره‌هایی است که این همانی هستند؟ ببینید یه موزله، یه مشکله، یه مشکل جدیه که اینا میخوان از فیزیک دفاع کنن بدون اینکه ریاضی رو از شأن و جایگاهش دفاع کرده باشن. چرا؟ تمام شد وقتمون. بله بله، یعنی فقط تفصیل دادن اینو جلسه بعد من ابتدا در موردش بحث میکنم. یه نکته هست از لاکاتوش یادآوری کنیم، من خدمتتون عرض کنم و بحث جلسه بعدمون دیدگاه نقدی است که پوپر بر پوزیتیویسم داره. من چند تا از نقدهایی که پوپر بر پوزیتیویسم داره رو مطرح میکنم و دیدگاه ابطال پذیری رو با هم بحث میکنیم انشاءالله. حتما این یادآوری کنید که من با همین نکته شما بحثم شروع کنم. بله تمام هست. سلامت باشید.